بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل الفقر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن ذليل خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر ولیالی العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوف عذاب إن ربك لبالمرصاد. در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. دهه‌ای که آغازش ورود رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی پس از 15 سال تبعید و دوری از وطن به مام میهن و بازگشت اون بزرگوار به محیط مقدس انقلابیون اسلامی و همراهی امت با امام برای به نتیجه رسوندن نهضت بود و پایانش 22 بهمن سقوط رژیم سرتاپا ظلم و طغیان و فساد پهلوی بود. آیات مبارکاتی که از سوره مبارکه فجر برای این مناسبت معمولا خونده می شود، امروز در خطبه اول تقدیم حضور شما کردم. اون چه که مسلم است دهه فجر بسیار بسیار در تاریخ ایران و تاریخ جهان تأثیرگذار بوده است و تأثیرگذار هست و تأثیرگذار خواهد بود. نسیمی که در دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز شد، مسیری است که هدف گذاری کرده است برای خودش که منتهی بشود به ظهور مهدی آل محمد صلی الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. این مسیر به حمد الله در طول 42 سال با همت شما مردم خداخواه خداجوی ایستاد پایکار طی شد، ادامه داده شد. برای هر روزش و هر سالش مردم از خون خودشون مایه گذاشتند و بها پرداختند تا نام اسلام و پرچم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برافراشته بماند و همه ما زیر این پرچم حق و عدل و ایمان انشاءالله برای نه تنها خودمون و کشور خودمون، برای همه بشریت انشاءالله امنیت را، آزادی را، حقیقت طلبی را و بندگی خدا را به ارمغان ببریم. من به دلم میخواد در این آغاز سال 43 که قسمت عمده‌اش در سال 1400 خواهد بود و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، یک اشاره ای فرموده‌اند که روز میلاد پیامبر ما 14 کنگره از طاق کسرا ریخته است و شاید این اشاره به این باشد که در قرن 14 یک خبرهای خیلی بزرگی در عالم را خواهد داد و این اشاره را به یه نحو دیگری از قلم مبارک رهبر عظیم الشأنمون دیدیم در بیانیه گام دوم که فرمود در گام دوم جهان را آماده ظهور می‌کنیم. این حرکت دارد به اون سمت می‌رود. سال 1400 یعنی 14 قرن طی شده است و قرن 15 آغاز می‌شود. پس از این 14 قرنی که ریخت از طاق کسرا، نوبت ساختن یک تمدنی است که رهبریش، ریاستش، مدیریتش و پیشبردش را انشاءالله مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و
انشاءالله خواهد داشت. امیدواریم که همینطور باشد و انشاءالله که همینطور خواهد بود. خودمون را باید برای کارهای بزرگتری در این دام و دوم آماده بکنیم. به همین جهت این 14 آیه سوره مبارکه فجر را بنده امروز با یک نگاه دیگری میخواهم خدمتتون خیلی سریع مرور کنم و انشاءالله اونهایی که اهل فضل و کمال هستن بعد از این حرفها را ادامه بدهند. جا دارد که در این مسائل ما بیشتر بحث کنیم. ببینید آیات اول سوره مبارکه فجر چند تا آیه قسم هست. خدا قسم خورده به فجر و به شبهای دهگانه و امثال اینها که به شما که عرض کنم یک مسائل حقی را میخواییم براتون تبیین کنیم. بعد تقریبا از آیه ششم یه بحثی در رابطه با تمدن‌هایی که در گذشته وجود داشتن بیان کرده. شما ببینید رهبر معظم انقلاب فرمودن حرکت انقلاب اسلامی حرکت تمدن سازی است. بعد فرمودن از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و نهایتاً تمدن اسلامی. ما 5 مرحله رو باید طی بکنیم و الان آقا مقرر در ناحیه دوم هستیم، یعنی بحث نظام سازی اسلامی را داریم به پایان میبریم. انشاءالله از حرکت گام دوم به سمت انشاءالله حرکت دولت سازی اسلامی میخواییم بریم جلو که کار سنگینی اینجا به عهده همه ما دوباره میاد. برای اینکه دولت ها ولو در درون کشور ما الان ساختارشون ساختار مناسب با تمدن رقیب ما هست، نه تمدن اسلامی. اینا حرفای مونتسکیو اینا هست که دارن اجرا میکنن. حرفای خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و سلم تفکر شاگردان مکتب پیامبر الان میدانداری نمی کنیم، ولو در دولتی که خود ما داریم. نمیخواییم بگیم افراد دولت، خدای نکرده این مسئله که مثلا جسارت بشه، نه افراد دولت مؤمن، ولی ساختار دولت چی؟ ما باید ساختار جدید ایجاد کنیم. این ساختار سازی و دولت اسلامی را برپا کردن خب باید از قرآن کریم درس گرفته بشه، از بیانات معصومین درس گرفته بشه. شما ببینید 3 تمدن را پشت سر هم ذکر میکنه: تمدن آب، تمدن سموت، تمدن مصر باستان. اینا را خدای متعال جلو چشممون گذاشته. بعد یه توصیفی از هر کدوم اینا کرده. اینا خیلی عجیبه. در مورد آب می فرماید اینها شهری داشتن به نام ارم که ظاهرا گفتن بین مکه و شام قرار می گرفته است و این شهر ذات العماد بوده، یعنی ستونهای برافراشته عجیبی داشت. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. خوب گوش بدید، یعنی اینا در چه رتبه ای از وضع معماری و اینا که نمادهای تمدن دیگه و امثال اینا بودن که می فرمان مثلش ساختنش درست خدا می فرمان. خیال نکنیم حالا چهار تا ساختمون می‌سازیم خیلی فرمان مثلش ساخته نشده. این که مثلش ساخته نشده است شهر اونها بوده است. شما امروز تو دنیا نگاه میکنید، برای شما مثلا شهر بیش از 20 میلیون جمعیتی نیویورک را مثال میزنید. واقعا دیدن داره بعضی وقت آدم چه کرده، ولی ممکن است همین قدر پیشرفت باشد اما یه نقطه ضعف بزرگی داشته باشه که نابود بشه. به این باید دقت داشته باشه. ما الان هنوز دوست داریم شهرهامون را مثل اونها بسازیم، در حالی که هفته پیش عرض کردم حضرت زهرا فرمودن پیرو به قرآن باشید، اونا دوست دارن شهرشون را مثل شما بسازیم. این فاصله را باید طی کنیم. انقلابی که کردیم عزیزان، این همه خون، این همه زحمت، این همه زندان، این همه جبهه، این همه جانبازی، خب برای یک هدف مقدس بوده. اون هدف مقدس چیه؟ ما یک تمدنی بر پایه اسلام برپا کنیم. این را باید برویم جلو و انجام. خب الان شما میبینید شعارهای کلان شهرهای ایران را شما بررسی بکنید، اینا بحثشون اینه شهر انسان محور. شهر انسان محور شعار تمدن اروپایی و آمریکایی هست. اونا میگن شهرهای انسان محور. کلمات وقتی ترجمه میشوند اون بار معنایی خودشون را ممکن از دست بده. انسان محوری در غرب با انسان محوری که ما میفهمیم متفاوت عزیزان. اونا میگن انسان محور در مقابل خدا محور، در مقابل خدا محور میگن خدا محوری را بوسیدیم گذاشتیم کنار، نمیخوایم، میخوایم انسان محور باشیم. یعنی به جای خدا انسان پرستیده بشن. این فلسفه دارد در در عقبه دارد. شهر انسان محور اگر مبناش انسان محوری که اومانیزم بهش میگن باشد، ما باید اول بحث کنیم که شهر باید خدا محور باشد یا انسان محور باشد. این سؤال است. من نمیخوام خدایی نکرده زود یه داوری حالا مثلا بکنم. نه خیر، بنده در خصوص شهرهای انسان محور اتفاقا چند صد صفحه مطالعه کردم که همین چند دقیقه را میخوام برای شما صحبت کنم. نمیخوام یه جوری حرف بزنیم که آقای ما همه شد بستیم زدیم کونشون رفت. میخوام بگیم آه در رقابت بین دوتا تمدن که داره شکل میگیره شما طرفدار کدام نظریه میخواید باشید؟ این شهدای ما که تکه تکه شدن حرفشون چه بود؟ انسان پرستی یا خدا پرستی؟ شما هایی که خیلیاتون از مدیران تو جبهه کنار دست اینا بودید و شهید شدن، میخواید چه ادامه بدهید؟ بنده یک سخنرانی را گوش میدادم از یه آقایی هست به نام پیتر کلتو که در همین سخنرانی های که سخنرانیش توی آپارات میتونید نگاه کنید شما، به نام شهرهای انسان محور هفت ویژگی گفته برای شهر انسان محور. یکی اینا رو ما باید بحث کنیم. شهر را برای کی میسازیم؟ با چه هدفی میسازیم؟ خدای متعال در سوره مبارکه فجر میفرماد آد هم شهر ساختن، سمود هم شهر ساخت، فرعون هم شهر ساخت و شهرها هم ساختن که لم یخلق مثلهم فی البلاد. اما خوشگل داشت. شهری که خدا نیست شهر خدا ماند، توی ادبیاتمون هم آمده. شهری که خدا نیست، حواستون باشه، شهر به نفع انسان نیست، به نفع انسان نیست. ولو این که بگیم آمان خیلی خود انسان را بپرستیم، نتیجه پرستش انسان به نفع انسان نخواهد بود. چرا اینها را اشتباه بکنیم؟ جا دارد اون روز بنده در مراسم افتتاح کتابخانه پژوهشگاه به اصطلاح شهر شیراز این نکته را عرض کردم که باید فیلسوفان اسلامی در رابطه با شهر اسلامی نظریه هاشون را بگویند. این قد ماهی نگید تا یک چیزی اون طرف گفتن آقا انسان محور باید باشد، ما فوری برمیداریم این پس انسان محور باید باشد. خب شاید ما هر که داریم از این بهتر بگیم، اول بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، بعد اقدام کنیم تا به یه نتیجه خوبی برسیم. و اونجا من از کردم که پژوهش های شما در راستای شهرسازی باید جنبه پژوهش بنیادی پیدا کنه اول. یعنی اساس را بگذاریم برای این که بخواییم شهری که میسازیم چگونه باشه. بعد شما ببینید ایرادای اون شهرها را خدا ذکر کرده، فرده الذین طغوا فی البلاد. شهر خیلی شیک بود، خیلی زیبا بود، خیلی پیشرفته بود، اما طاغی‌ها، طاغوت‌ها اونجا میدان داری می‌کرد. شهر باید شهر عادل‌ها باشد، نه طاغوت. شهر بندگان خدا باشد، نه شهر سرکشان. نیویورک امروز شهر سرکش ها، واشنگتن شهر سرکش ها. ترامپ را که دیدی، بایدن هم مشکی در دستش مخملی در آتون آمده است. ظاهرش را این ها زیبا لطمه ای که ما هم با ما خوردیم یادمون نمیدارم، یه امضا فقط دارد او با ما بود، گفت بگذار دولت بعدی انجام. و دولت بعدی آمد سه سال گفت نان خوردن و دو دولت ایران ببرد. این ظلم را ما مشاهده کردیم و به خاطر همین است که فریادی مردم قطع نمیشود که مرد ما به آقای جوابدن همینجا پیام بودیم که آقای بایدن اگر خیال بود که می توانید فریب بدهید این ملت را، این ملت چهر و فسام اصفاد کرده که فریب بخورد، اما اگر می خواهید واقعا برگردید به وظایف انسانی و عادلانه خودتون نسبت به ملت ایران عمل کنید که باور ما نمیشود، اون یه مسیر دیگری است، باید خودت شروع کنی معلوم میشود. ما کاری در این راستا نداریم. امیدواریم انشاءالله شهرهای ما در آینده نچندان دوری جلوه شهر خدا محور باشد و ما بتوانیم مردم را و همه جهانیان را به سوی این هدف ارزشمند فرا بخوانیم که می شود شهری ساخت که یاد خدا و گلبرگ فریادهای الله اکبرش همه جهان را سر سفره خدا می نشاند و با خدا ارتباط می دهد و و امنیت را، آرامش را، آسایش را، رفاه را در پرتو احکام الهی به مردم تجلی می‌کند. به امید اون روز اصلا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الأولى ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فاولة الاسباح دیام الدین رب العالمین وصلى الله على خاتم الانبیاء والمرسلین والمبعوث رحمة للعالمین سیدنا ونبینا وامامنا بالحق ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعوله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت ورحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقه في رسلك وصد على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجرين محجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبقي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصري واخذل خاذلي. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم
سید سادات العالم و صل علی محمد ابن موسی الکاظم العابد الظاهر و صل علی حسین ابن موسی الکاظم الذی قتل مظلوما.
خودم رهنه شما برادران و خواهران ایمانی را بار دیگری توصیه میکنم به تقوا و پرهیزکاری و خداترسی. اتقوا الله عباد الله، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم ابتداعا پیشاپیش مناسبت هایی را که در این هفته پیشرو داریم خدمت شما تبریک عرض میکنم. اولا ایام دهه فجر و آغاز ایام الله دهه فجر که امسال مزین شده است در روز 15 بهمن به میلاد سرتاسر نور و سعادت و برکت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها و علی ابیها و امهاتها، که الحمدلله دهه فجر امسال از این جهت نورانیتش بسیار زیاد شده است و روز 15 بهمن همینطور که میلاد جده سادات هست، میلاد سرتاسر سعادت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خمینی، هم هست که اون روز را هم به همه شما تبریک عرض می‌کنیم. مسلماً اگر امام احیای تفکر دینی را در روزگار ما داشت، خیلی از ما از این فاصله می‌گرفتیم. امام حق دینداری به گردن جهانیان دارد، نمی‌گم فقط ایرانی، حق دینداری بگردید. عرض کردم تمدن حاکم بر جهان که تمدن اروپایی و آمریکایی هست، رحمن مدعی این هست که با خدا قهر کرده است. اینا هرچی میخوان خودشون را و چهره خودشون را پنهان بکنند، نمیتوانند این آر و ننگ را از خودشون دور بکنند که به واسطه قدرت رسیدن اونها بشریت خداخواهی و خداپرستی را کنار بگذارد. دوباره بشریت را به سوی خدا، به بندگی خدا، به اطاعت خدا، به سرگذاشتن به فرمان خدا دعوت کردید و به حمد الله در قدم اول خود شما موفق بودید و در گام دوم جهان متوجه این مطلب شده است و دارد می شود. هر دو میلاد پرنور را بار دیگری خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. اما در قسمت دیگر سخنم چند نکته هست که بایستی با کمال دقت همه ما روزانه رصد کنیم و پیش بریم در رابطه با مسائل روابط خارجی کشور و انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل. خب از یک جهت ما گفته ایم و گاه هم می‌گوییم که تغییراتی که اون طرف مرزهای ما می‌شود تا میرسد به آمریکا تأثیری برای ما ندارد، از این جهت که ما وظیفه خودمون را طبق دستور خدا و قرآن می‌دانیم و اونا هر کاری می‌کنند. اما بالاخره اون طرف تغییراتی که رخ می‌دهد به حسب کنش‌های اونها با کنش ما ممکن است لازم باشد طبق دستور الهی تغییر کنند، چون قرآن کریم فرموده اگه اینجور رفتار کردن شما اینجور رفتار کردن، اگه اینجور رفتار کردن شما در پاسور دیگری رفتار کردن. اینا دستورات قرآنی، اونایی که خیال میکنن در قرآن این مباحث نیست دین را تغییر دادن و بدبختها قرآن را نخوندن تعطیل کردن همه احکام قرآن را، نشستن به قد میگن که حالا اگه خواستید یه نماز بخونید بخونید. نه خیر، قرآن کریم برای همه عرصه های زندگی بشر از سیاست تا عبادت حرف دارد. ما باید این سخنان قرآن را یاد بگیریم. بنابراین نوع رفتار اونها ممکن است به دستور قرآن کریم و وظیفه ما متفاوت کنند. خب اونا باید ببینیم چه می کنند، دائما رصد کنیم، حواسمون باشد. تغییری که در حکومت آمریکا رخ داده است شما می‌بینید این یکی که آمده است انگار حواسش نیست که نفر قبل از او هر چه زور می‌خواهد می‌خواست بگوید و می‌توانست آمریکا بگوید گفته است، و ما در مقابل این همه فشار او اینقدر محکم ایران ایستاده است که ترامپ را به گوشه جهنم پرتاب کرده است. حالا این پیرمرد تازه به دوران رسیده در این درده داره معاملش وزیر خارجه‌اش از حرف‌های نامربوط می‌زند که آقا اگه شما این کار کردید تو از برجام خارج شدی، دولت اوبامای قبل از این امضا نکرد، سه سال ملت ما را اینجور تحریک کردن و بعد تو و بعد همینطور الی ماشاءالله همه تو سرده یک در باز هستی. تو باید تغییر بدی روشت را، اگه تغییر دادی ما هم خدا و قرآن به این گفته رفتار هر کس درست شد شما باید درست رفتار و الا ما به حمد الله مجلس مصوبه قانونی رسمی در چهارچوب همه قراردادهایی که بین‌المللی ما امضا کرده هیچ قراردادی را ما زیر پا نگذاشتیم و نامرد نیستیم مثل ترامپ و بایدن. اونا نامرد، ما نامرد نیستیم. مجلس مصوبه‌اش در چهارچوب همین اصولی است که امضای ما پاشه در پس بین‌الملل گفته اگر شما درست شدید ما درست میشید، نشدید غنی‌زاده به حمد الله شروع شده است برای که یک برهه توقف داشت به دنیا اثبات کرده که آقا اگر که بخواد حق ما را بدهد ما هم بایستیم پاشید. اما دیگه بس است، اونا یک میفهمند بفهمند نمیفهمند منطق ما از روز اول همین بوده امروز هم همین است. هرچند برود پیش منطق مردم فولادی اراده ایران همین است که نه نکته دیگری که عرض میکنم این هست که در رابطه با بودجه 1400 حدوداً 2 سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودن اگر میخواهی اقتصاد کشور را درست کنی باید ساختار بودجه اصلاح بشه. خب همه چشم انتظار اصلاح ساختار بودجه بوده این و تغییر اونچنانی هم رخ نداده بوده. الان مجلس محترم در راستای اصلاح این ساختار تلاش هایی کرده 30 مصوبه جدید در کمیسیون تلفیق ظاهرن شکل گرفته که به مجلس میاد. در مجلس هم نمایندگان من رو در سوزانه میخواهد انشاءالله بررسی میکنن. در راستای اصلاح ساختار بودجه بایستی ما همراهی بکنیم و تشکر هم میکنیم از همه کسانی که در این راستا تلاش کردن. اما این نکته را ما باید توجه داشته باشیم. بودجه کشور هم مثل پولی که جیب پدر خانواده است. یه بابایی یه مبلغ پول داره، یه ماه مثلا میخواد خرج خانواده را بده. بعضی وقتا بچه ها واقعه دلشون بخواد که این را مثلا برید بابا خودش را خرید میکنید هر به روز سوم هم میخوریم خرج تمام میشه. بقیهش هم میگیم آی نداریم، یکی بیاد به فریاد رو برسن. ولی بابا این کار را نمیکنه. بابا میگه باید طوری خرج کنیم که تا آخر ماه برسیم. بچه ها گاهی هم ناخشنودن، اما واقعا مصلحت این کار یکی پدر انجام میده. من خواهشم اینه که ببینیم هر تصمیم این را با چه هدف میگیرن. بعد از مسائل الان جای وقت کردنش نیست، نه وقت دارم که خود ببنه شاید صلاح باشد، اما یه نگاهی به بودجه و اصلاحاتی که داره درش انجام میشود و توجیهاتی که هر دو طرف قضیه دارن برای ما واضح میکنن که مسئله چه هست. بایستی همه ما همراهی کنیم تا بتوانیم کشور را به خوبی اداره کنیم و پس از یک مدتی ولو مثلا علی الظاهر هم ناخوشایند باشه برای از تصمیم ها، اما ببینیم نتیجهش برای ما خوب شد. من فرزندان ما، جوانهای ما، اشتغال عزیزان ما اینا شکل بگیرن. اینا رو باید دقت بکنیم انشاءالله و خدا هم به همه کسانی که در این راستا تلاش میکنن امیدواریم توفیق شایسته عنایت بفرماید. من به همینجا حرف بسیاری ممکنه در ابعاد دیگر هم باشه، ولی در همینجا این بحث رو تمام میکنیم. امیدواریم که بتوانیم در این چارچوب‌های کرونایی متناسب با وقتی که داریم اون چه شایسته هست خدمت شما عرض کرده باشیم. حسبنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الأولى ان احسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.